مثلا مواردی که مشمول استاندارد اجباری باشه و از گمرکات وارد کشور بشه، سازمان استاندارد در تمام گمرکات نماینده داره، چنانچه این کالا مشمول استاندارد اجباری باشه ارجاع میشه به در حقیقت واحدی که برای استاندارد هست در گمرک، و اون کالا یا اسناد ارائه میکنن در نظر موردش که نشون بده که اصالت داره و اون کیفیت لازم رو داره، یا اینکه اگر که اسنادی هم نباشه و نتونن اثبات بکنن این قضیه رو، نمونه برداری و آزمون انجام میشه و نهایتا مجوز صادر میشه برای ترفیع.
بسیار خب، خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب آقای عبدی، ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید.
سلامت باشید،
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با جناب آقای علی عبدی، مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران. اما چه گفتیم و چه شنیدیم؟ در گفتگویی که با جناب آقای عبدی داشتیم، از ایشون درباره بحث توزیع لوازم یدکی در کشور و بحث شفافیتش سوال کردم که ایشون درباره این موضوع توضیح دادن. در حوزه قاچاق و نوسانات قیمت هم صحبت شد، راهکارهایی که برای رهگیری قطعات از مبدأ تولید یا واردات تا رسیدن به دست مصرف کننده وجود دارن رو هم اشاره کردم. به بحث این که چطور از اصالت و کالایی که خریداری می‌کنیم هم مطلع بشیم، ایشون اشاره کردن به کد 10 رقمی که درج شده روی جعبه لوازم یدکی، که شما میتونید اون کد رو صحت سنجی بکنید و مطمئن بشید از قطعی که خریداری کردید. لطفا همچنان کنار ما باشید. اینجا رادیو اقتصاد. عزیز، در دل تحریم ها میدونیم که روحی بلند پرواز میتپه، روحی از جنس مقاومت. اقتصاد مقاومتی نه فقط یک شعار، که پژواک اراده مردمیه که از دل سختی ها گنجینه های خودشون رو پیدا میکنن. عرق جبین کارگرها، دستان هنرمند صنعتگرا و خلاقیت جوان ایرانی تار و پود این فرش عزته که من و شما در کنار همدیگه این فرش عزت و سربلندی رو میبافیم و همه با هم اقتصادمون رو به حرکت در میاریم.
بازار لوازم یدکی خودرو در پی اختلال مسیرهای تجاری دچار شوک شدیدی شده است و افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو در جامعه کاملا محسوس است. این جهش ناگهانی در شرایطی رخ می‌دهد که تنها چند روز قبل در گزارشی به نقل از فعالان بازار اعلام شده بود علی‌رغم نوسانات و گرانی‌های اخیر، فعلا ثبات قیمت در بازار لوازم یدکی خودرو حکم فرماست. حالا اما ورق کاملا برگشته و تب و تاب تقاضا التهاب تازه‌ای به قیمت‌ها بخشیده است. این گرانی قطعات خودرو در حالی رخ می‌دهد که به گفته فعالان بازار، انبارها رفته رفته خالی می‌شوند و فروشندگان حاضر نیستند موجودی محدود خود را با قیمت‌های قبلی عرضه کنند. به گفته مسئولین در حال حاضر بازار با کمبود جدی قطعات مواجه نیست، اما برای جلوگیری از بروز بحران در ماه‌های آینده باید تدابیر لازم از همین امروز اندیشیده شود. یکی از چالش‌های اصلی محدودیت‌هایی است که در ورودی‌های کشور به وجود آمده است. با توجه به شرایط منطقه و مشکلاتی که در برخی مسیرهای تجاری ایجاد شده، لازم است مسیرهای جایگزین برای واردات کالا هر چه سریع‌تر فعال شود.
با بسته شدن بنادر ما در کشور همسایه امکان تردد کالا و واردات کالا از اونجا وجود نداره. با بحث شرایط و مشکلات اقتصادی که برای کشور پیش آمده، امکان اجرای برخی از قوانین من جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز امروز وجود نداره. چرا تخصیص ارز از طریق بانک مرکزی من بعید میدونم امکان پذیر باشه، واردات کالای ما از کشورهای همجوار همچون گذشته امکان پذیر نیست، پس باید با صراحت عرض بکنیم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خیلی از مباحثش امروز امکان اجرای در کشور ندارد، باید اجرای اون صراحتا متوقف بشود. امروز واژه همچون واژه زن قاچاق، شناسه کالا و کد رهگیری به معنای گذشته امروز قابلیت اجرا رو ندارد. قانون پایانه فروش‌های و سامان معدیان مالیاتی با توجه به شرایط امروز امکان اجرای اون در کشور فراهم نیست. اگر دولت مردان به این حوزه ها نپردازند قطعا ما در تامین کالاهای کشور با مشکلات زیادی روبرو خواهیم بود.
یکی دیگر از مشکلات قدیمی و اما ماندگار در بازار لوازم یدکی، تشخیص تقلبی بودن یا اصل بودن این کالا هست که بسیاری از متخصصین و با تجربه ها در این حوزه نیز قادر به تشخیص لوازم یدکی اصل از تقلبی نیستند که این موضوع باعث افزایش هزینه های نگهداری خودرو، نیاز به تهیه مجدد و التهاب بازار می شود.
دو سری عوض کردم، این دو سری سراغا برای یک ماه بیشتر کار نمیکنه و میسوزه. اولم گفت اصل بالاترین قیمت رو ما دادیم که به اسم جنس اصل ولی سوختش.
بخواد بو اصل باشه و یه سال کار کنه، ولی من هفته به هفته دیسک که خراب میشه.
خودشون میگن آقا این اصلیه، این فرعیه. در اصل اون اصلی هم اصلی نیست، اونم بازم چیه؟ فرعیه.
بخش مهمی از تولید داخلی قطعات وابسته به تامین مواد اولیه از صنایع فولاد و پتروشیمی است. اتفاقات اخیر در این حوزه نگرانی هایی را ایجاد کرده و به همین دلیل بخش خصوصی پیشنهاد کرده تعرفه واردات مواد اولیه و برخی کالاهای ضروری به صفر برسد تا روند تولید با اختلال مواجه نشود. اما راهکار چیست؟ اعتماد دولت به بخش خصوصی. اگر مسیر واردات مواد اولیه تسهیل گردد و دولت از تصدیگری فاصله بگیرد، میتوان با اطمینان گفت نه تنها با کمبود قطع مواجه نخواهیم شد، بلکه بازار با حداقل افزایش قیمت اداره خواهد شد. اما در غیر این صورت احتمال بروز چالش‌های جدی و افزایش محسوس قیمت‌ها وجود دارد.
متشکرم که کنار ما هستین. دیگر مهمان تلفنی برنامه امروز پشت صبح جمع ما اضافه شدن، البته به صورت تلفنی گفتگو میکنم با آقای حمید محلی، مدیر کل دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت. آقای محلی سلام بر شما.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
متشکرم. خب شما از تخصص خودتون در وزارت صنعت معدن و تجارت در حوزه لوازم یدکی و بازار این محصولی که به هر حال مردم خیلی باش درگیر هستن توضیح بفرمایید. امروز داریم از مردم میخواییم که نظرشون رو بدن از بحث انبار به خودروساز تا بازار آزاد، رصد قیمت ها، وضعیت عرضه و تقاضا، بحث مقابله با احتکار و قاچاق و طرح‌های نظارتی که برای کنترل اصالت و استاندارد قطعات خودرو وجود داره. ما در خدمت شما هستیم، بفهمید که در خود وزارت صنعت معدن و تجارت چه اتفاقاتی میفته، چه اقداماتی انجام دادین در این حوزه.
بله، به خدمت عرض کنم، خب تمام میدونیم که ما الان درگیر جنگی هستیم که وارد مرحله سوم شده و یک نوع جنگ اقتصادی مستقیم تلقی میشه دیگه. به هر حال بحث لوجستیک کالا دچار مشکلاتی شده و میدونیم که این کارها تعمدیه و چه اهدافی داره دنبال میشه. همه دولت و از جمله وزارت صنعت و معاونت توسعه بازرگانی و در ذیل اون دفتر آماد و خدمات بازرگانی تمام تلاشامون رو داریم انجام میدیم که این به هر حال مشکلاتی که پیش میاد حداقل باشه و به حداقل برسه. خب عرض کنم خدمتتون که ما در حوزه تامین قطعات یدکی در حوزه خدمات پس از فروش الان کارمون و به حال اون کارهایی که باید انجام بدیم دوچندان شده.
بله.
چرا که بالاخره میدونید که با مشکلات لوجستیکی یه مقدار قیمت کالاها افزایش پیدا کرده و از طرفی هم خب وقتی خانوارها صنایع به حال ماشین‌آلات رو نمیتونن تامین کنن، میرم به سمت تعمیر و نگهداری، یعنی باید برای اینها رو تعمیر کنن. ما برای این موضوع یک فورسی گذاشتیم، ما از سال گذشته برای خودروهای سواری یک ارز و یک سهمیه جداگانه مختص تامین قطعات یدکی برای تعمیر و نگهداری در نظر گرفتیم که اواخر سال بود، روزن بهمن ماه، اکثر خودروسازها بزرگا اومدن ثبت سفارش کردن.
بله.
منتها این ور سال دنبال حل مشکلاتی هستیم که اینها رو بتونیم در حقیقت تو اولویت قرار بدیم. یعنی بحث اصلی ما اینه که آنچه که مردم دارن از ماشینالات یا خودرو یا لوازم خانگی سنگین، حداقل بتونن اگر مشکلی برشون پیش اومد بتونن قطعات اصلش رو بتونن تعویض کنن یا به هر حال بتونن نگهداری بکنن. در این حوزه ما بعد انشاءالله حالا جلساتش هم برگزار شده داریم تعمیم میدیم برای کل در حقیقت حوزه های مربوط به کالاهای با دوام مصرفی. در این راستا فکر کنم یکی دو ماه آینده دیگه خیلی از مشکلاتی که فکر میکردیم حادث بشه دیگه رفع خواهد شد.
خیلی خوبه، امیدوارم که این اتفاق بیفته. جناب محلی، وزارت سمت چه سازوکار مشخصی برای رصد موجودی و جریان توزیع لوازم یدکی توی انبارها و شبکه پخش داره؟
بله، ببینید ما از قبل که از سالهای گذشته برای تمامی قطعات یدکی ما شناسه گذاشتیم و به شناسه رهگیری هم گذاشتیم براشون، بنابراین هم تعداد واردشون مشخصه چقدره، هم اینکه کدوماشون اصالت داره قابل استعلام هست. این از طریق شبکه عرضه خیلی کار گسترده‌ای در حدود 2 سال گذشته انجام شد و در حقیقت ما 3-4 میلیارد عدد از اینها در حقیقت شناسه‌دار کردیم و عرضه کردیم توی بازار. به جز اون بحثای نظارت بازرسی هستش که سازمان حمایت خود اصناف بر اینها نظارت دارن، ولی اصل قضیه از دیدگاه ما میگیم که اقتصاد قطعات یدکی رو باید مناسبش کنیم تا بتونیم در حقیقت به صورت سیستماتیک افزایش قیمت ها رو کاهش بدیم. و این هم عرض کردم با طرحی که برای تامین قطعات یدکی به صورت ویژه داریم داره دنبال میشه. به طب سامانه جامعه تجارت و سامانه انبارها هم به کمک میاد، یعنی همه این سیستم ها به هم متصل شده، از واردات گرفته، ثبت سفارش گرفته، نگهداری در انبار گرفته و ثبت عرضه گرفته، همه این اطلاعات به هم متصله. خدای نکرده اگر مثلا سنفی یا شبکه بخواد سوء استفاده بکنه از این قضیه، کالایی رو بخواد یه جایی دپو بکنه و عرضه نکنه، بلافاصله تشخیص داده میشه و دنبالش در حقیقت پیگیری میشه. کما اینکه تو اخبارم شما میشنوید و خودتونم اعلام میکنید که در مثلا فلان جا این اتفاق افتاد و کالایی که دپو شده بود به هر حال کشف.
درود بر شما. خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادین جناب آقای محله‌ای، ممنونم که در این گفتگو شرکت کردین. باشه، به خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، تشکر.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با جناب آقای حمید محله‌ای، مدیر کل دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت. اما چه گفتیم و چه شنیدیم؟ گفتگو با جناب آقای محله‌ای اشاره‌ای شد به اقدامات وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص بحث لوازم یدکی و سازوکار رصد موجودی و جریان توزیع لوازم یدکی که به خوبی انجام میشه و اقدامات خوبی در دست اجرا هست. امروز در برنامه 8 صبح در خصوص لوازم یدکی با شما صحبت کردیم. 3 مهمان بزرگوار داشتیم: جناب آقای سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو، جناب آقای علی عبدی رو باشون گفتگو کردیم، ایشون مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران بودند، و جناب آقای حمید محله‌ای، مدیر کل دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت، در خصوص بحث لوازم یدکی از انبار خودروساز تا بازار آزاد صحبت کردیم، از قیمت‌ها گفتیم، وضعیت عرضه و تقاضا رو بررسی کردیم، در خصوص مقابله با احتکار و قاچاق هم صحبت‌های انجام شد و طرح‌های نظارتی کنترل اصالت و استاندارد قطعات خودرو هم مورد بررسی قرار گرفت. امیدوارم که مورد توجه شما شنوندگان ارجمند واقع شده باشه. متشکرم که همراه هستیم با برنامه خودتون. سلامی دوباره همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپارم. در پناه خدا بشین. خدا نگهدار.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
در روزهای پرچالش دانستن یعنی قدرت. و حالا باید.
به نام خدا. سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت مخاطبان گرامی رادیو اقتصاد. مریم محبی هستم، استاد دانشگاه و مشاور امور مالی، اقتصادی و کسب و کار. یکی از مهمترین دغدغه‌های هر کسب و کاری در هر نقطه از جهان افزایش درآمد و کسب سود هست. بنابراین درآمدزایی همواره هدف و اولویت اصلی هر کسب و کاری به شمار میاد. اما در شرایط خاص که ما معمولاً به نام فورس ماژور ازش یاد میکنیم، شرایطی مثل سیل، زلزله، جنگ و یا هر شرایطی شبیه به این که مدیریت و تسلط بر اوضاع برای صاحب کسب و کار سخت میشه، اولویت های کسب و کارها هم تغییر میکنه یا اولویت اصلی کسب و کار تغییر میکنه و اولویت اصلی از کسب سود به بقا یا رزیلینس تغییر میکنه. یعنی کسب و کارها در چنین شرایطی باید متمرکز بشن روی بقا و تاباوری بیشتر. اقدام هایی مثل کاهش هزینه، متوقف کردن طرحهای توسعه، متمرکز شدن روی محصولات کلیدی که بازار و مشتریان خاص خودش رو از قبل داشته و الان هم خوب به فروش میرسه، یا اقدام‌هایی مثل جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت و جدید میتونه در شرایط بحران کمک کننده باشه. فراموش نکنیم که جنس بحران یک جنس کوتاه مدت و گذراست و شرایطی که ما تحت عنوان فورس ماژور میشناسیم یا شرایطی که تحت عنوان بحران میشناسیمشون معمولا ادامه دار نیستند. در این شرایط کسب و کارها بهشون پیشنهاد میشه که بیشتر مراقب منابع در اختیار خودشون باشن. وقتی از منابع صحبت میکنیم، منابع انسانی هم جزو همین منابع. منابع انسانی یعنی کارکنان، کارکنان وفاداری که در نهایت در بخش کاهش هزینه ها تلاش کسب و کار یا تلاش شرکت باید این باشه تا حقوق کارمندان خودش رو از قاعده کاهش هزینه مستثنا کنه، چون همونطور که عنوان شد این شرایط شرایط کوتاه مدت و گذراست و همین کارکنان بعد از دوران بحران با انگیزه بیشتری میتونن به فعالیت‌های قبلی خودشون ادامه بدن. فراموش نکنیم که صاحب کسب و کار در شرایط بحران همونطور که باید به بقا فکر کنه، به این هم باید متمرکز باشه که کارمندی که براش کار میکنه یا وفادار بوده اون هم نیازمند بقا و ادامه زندگی هست. بنابراین تلاش کنیم که همگی با همدلی بیشتر در چنین شرایطی سخاوتمندی بیشتری داشته باشیم تا بتونیم از این شرایط بحران و گذرا عبور کنیم و به سلامت در کنار هم آینده‌ای بسیار درخشان رو برای ایران سرافرازمون در کنار هم بسازیم.
هر بحران فرصتی پنهان دارد اگر بدانیم، و اکنون باید بدانیم.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم، چون رادیو اقتصاد آوای تلاشه، صدای پیشرفته، شما سرمایه‌اید.
وطن من.
امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه.